یعنی از خوردن فست‌فود ها و چربی ها و مواد مضر رو سرخ کردنی دور باشیم و به خوردن سبزیجات و غذاهای سالم و سنتی ایرانی رو بیاریم. برنامه بعدی ما غذا سلامت زندگی هم در این زمینه شما رو کمک میکنه. گوش کنید.
غذا
سلامت زندگی
زندگی
تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت.
به نام او که زیباست و زیبایی ها رو دوست داره. سلام بر شما شنوندگان گرامی، امیدواریم حالتون خوب باشه. خیلی متشکریم از همراهیتون با رادیو سلامت و برنامه دیگه از مجموعه غذا سلامت زندگی. آرزوی ما سلامت و سعادت و طراوت و برکت روزافزون برای شماست. یه روزهای هفته با تقدیم مباحث مربوط به دانش تغذیه و مهندسی علوم و صنایع غذایی در خدمت شما هستیم. از شما علاقمندان هم دعوت میکنیم اگر پرسشی دارید درباره گفتگوها یا نظری درباره این مجموعه برنامه، لطفاً ارسال بفرمایید از طریق پیامک به شماره 3102. این برنامه توجهات تغذیه‌ای روز اولی ها. کارشناس مهمان محترم آقای دکتر عبدالرضا نوروزی، پزشک، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، استاد دانشگاه. آقای دکتر نوروزی سلام به شما، خیلی خوش آمدید به این گفتگو.
به نام خدا. من هم خدمت سرکار عالی و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. انشالله که خوب و خوش باشید.
انشالله که این روزهای پایانی سال 1401 پر از خوشی و خیر و برکت باشه، اتفاقهای خوب، خبرهای خوش برای همه مردم عزیز ایران و روزهای زیباتر هم در انتظار. آقای دکتر، توجهات تغذیه‌ای روز اولی ها در ماه مبارک رمضان موضوع این برنامه است که از سنین 9 سال میشه برای دختر خانم‌ها و آقا پسرام که 14-15 سال دوران نوجوانیشون میشه. ابتدا به عنوان مقدمه پیرامون نیازهای تغذیه‌ای نوجوانان عزیزمون بفرمایید.
یکی از تفاوت‌هایی که رژیم غذایی برای نوجوان‌ها با حالا بزرگسال‌ها داره، بحث مربوط به رشد هستش. یعنی اون چیزی که ما برای ما مهم هستش اینه که بعد برنامه تغذیه‌ای طوری باشه که ما مطمئن بشیم که بچه‌های حالا نوجوان‌ها اینها حتما رشدشون مختل نخواهد شد. خب اولین سوالی هم که معمولاً پدر مادرها از ما میکنن در رابطه با بحث مربوط به روزه داری در رابطه با نوجوان ها اینه که خب این بچه الان روزه داره میگیره، این نوجوان داره روزه میگیره، آیا تأثیری بر روی رشد این بچه خواهد داشت؟ باعث میشه که این بچه مثلا کوتاه قد بشه یا اختلالات دیگه ای رشد داشته باشه؟ در این زمینه کارهای پژوهشی زیادی در دنیا انجام شده، از جمله در کشور خودمونم در رابطه با تغییراتی که روزه‌داری در نوجوانها بر روی هورمون‌های رشد و اندیکس ها یا شاخص های رشد میتونه داشته باشه، پژوهش های متعددی انجام شده و این پژوهش ها نتایجش هم در مجلات معتبر پزشکی منتشر شده. اما بخوام خلاصه خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم، روزه‌داری مشخص شده که در صورتی که ما اصول درست رو رعایت بکنیم واقعا تأثیر منفی بر روی رشد نوجوان ها و حالا بحث امروز ما در رابطه با روز اولی ها نخواهد داشت و اینها میتونن روزه رو بگیرن.
خیلی دکتر، من خواهش میکنم شنونده بخش گزارش باشید، شما و دوستان شنوندمون، تا نکته هایی رو که مطرح میکنن بتونین راجع بهش برامون توضیح بفرمین. آقای محمدی خیلی مستقیم صحبت کرده با هم میهنانمون در خصوص روز اولی ها و نکته هایی که باید حتما بهش توجه بکنن در ماه مبارک رمضان، با هم گوش کنیم.
به نام خدا، با عرض درود و سلام خدمت شما عزیزان شنونده و همکاران گرامی، در خدمت شما هستم امروز هم با مجموع گفتگویی و پاسخهایی از عزیزان. در مورد نوجوانان صحبت میکنیم، به ویژه روز اولی ها و ماه مبارک رمضان و نوع تغذیه‌ای که برای این عزیزان کارایی بیشتری داره و سالمتره براشون. با شما صحبت رو آغاز کنیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و شما بفرمایید که چه نکاتی رو فکر میکنید توی این ماه مبارک به ویژه موارد تغذیه‌ای رو بیشتر باید رعایت کنید؟
به نظر من بهتر که کمتر از مواد غذایی نشاسته دار استفاده کنیم که باعث تشنگی در طول روز نشه، فعالیت کمتری داشته باشیم در طول روز و از سبزیجات و میوه‌جات بیشتر استفاده کنیم که در طول روز تشنمون نشه.
سعی کنیم توی ماه تغذیه مناسب داشته باشیم و اینکه سعی کنیم از نوشیدنی و مایعات داخل سحری زیاد استفاده کنیم.
چه نکات دیگه‌ای به ذهنتون میرسه که خوبه توی ماه رعایت کنید؟
از اونجایی که مشغول تحصیل هستیم، بهترینه که خواب مناسبی داشته باشیم و همچنین فاصله از افطار تا سحر سعی کنیم از نوشیدنی‌ها استفاده کنیم.
بله، ممنونم از شما و همچنین شما شنوندگان عزیز و همکاران گرامی که با این بخش گزارشی همراه بنده بودید.
بله، بخش گزارش تقدیم شد از برنامه غذا سلامت زندگی رادیو سلامت. آقای محمدی در این گزارش گفتگو کرده بودن با روز اولی ها که این عزیزان هم نظرشون رو گفتن و اون چه که بهش آگاهی داشتن در خصوص نکته‌ای که باید در روزه‌داریشون حتما توجه کنن. امیدواریم شنونده امروز ما هم باشن. آقای دکتر نوروزی، بله، بزرگواران، تا نکته‌های کلیدی رو از شما بشنوند که انشالله یه روزه‌داری خوبی داشته باشن، پر از بهره‌های هم سلامت و هم انشالله معنوی براشون باشه. آقای دکتر عبدالرضا نوروزی، پزشک، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، استاد محترم دانشگاه، هم کارشناس مهمان محترم ما هستن در این گفتگو. آقای دکتر بفرمایید شما نظرتون.
خواهش میکنم. خب بین نکات رو من حالا فکر میکنم که اگه من اصلا کلن دستورات غذایی رو برای سحر، افطار و زمان افطار تا سحر بگم، شاید خیلی از مسائل رو بتونه پوشش بده
برای روز اولی.
بله، برای روز اولی
با توجه به سنشون و نیازهای تغذیه‌ایشون. بله،
خب یه نکته مهم اینه که اول اینکه باید حتما سحری بعد بلند شن به روز اولی ها، و البته ما بلند شدن و غذا خوردن برای سحری رو برای همه سنین ما خیلی توصیه میکنیم. گاهی اوقات این اتفاق میفته که خب بچه سخت صبح از خواب بیدارشن، یه نیم ساعتی وقت بذارن برای غذا خوردن،
بخوابن و دوباره بیدارشن برن مدرسه.
بله، برن مدرسه. اما باید حتما برای سحری بیدارشن، چون اگه برای سحری بیدار نشن و مثلا آخر شب یه غذایی رو بخورن، این منجر به میشه که مدت روزداری بالای 16 ساعت میشه و خود این میتونه یک سری مشکلاتی رو به وجود بیاره. بنابراین حتما برای سحری بیداشین. حالا چه غذایی رو این روز اولی ها برای سحری بعد استفاده کنن؟ کلن یک سحری مناسب سحری هستش که حاوی ترکیبات کربوهیدراتی یا مواد نشاسته‌ای به اضافه پروتئین، به اضافه مایعات و به اضافه یک سم میوه و سبزیجات باشه. پس حتما به خصوص تاکید من برای روز اولیا مصرف پروتئین هست. گاهی اوقات وقتی که حرف از پروتئین میفته افراد فکر میکنن که پروتئین فقط باید همین باشه که نمیدونم گوشت قرمز و کباب نمیدونم تاوی و اینجور چیزا استفاده کنن. ما البته خیلی توصیه به مصرف غذای سنگین رو برای سحری نمی کنیم. معمولا یک وعده‌ای که من میخوام چند تا نمونه خدمت شنوندگان عزیز و پدر مادر رو بیارم که بخوام مخصوصا برای روز اولی و این برنامه رو داشته باشن، یکی از بهترین مواد غذایی تخم مرغ هستش. تخم مرغ حاوی مقادیر بسیار زیادی پروتئینه، حاوی مقادیر بسیار زیادی ویتامین های محلول در چربی و خیلی از مواد مغذی به دیگه هستش. یک تخم مرغ تقریبا معادل 8 گرم پروتئین داره.
بله.
بنابراین مصرف دو تا تخم مرغ برای سحری تقریبا معادل 16 گرم پروتئین داره. حالا من مسائل دیگه تغذیهش رو میذارم کنار. حتما همراه با این تخم مرغ یک وعده ماده کربوهیدراتی یا نشاسته‌ای مثل نون هم استفاده بشه. پس بخوام خلاصه بگم واقعا
چرا آقای دکتر همراه با پروتئین حتما باید از نشاسته استفاده
ببینید بشه. حالا نه به خاطر اینکه حتما پروتئین دارن استفاده میکنن، به خاطر اینکه بدن ما نیاز به مواد نشاسته‌ای یا کربوهیدراتی برای تامین انرژی خودش داره.
بله.
و مخصوصا برای سحری مصرف ماده نشاسته‌ای باعث میشه که ذخایر گلیکوژن در حقیقت فرم ذخیره‌ای مواد نشاسته‌ای در بدن هستش، این ذخایر تکمیل بشه و فرد بتونه چند ساعت از این ذخایر استفاده کنه، مخصوصا که صبح مدرسه میرن واقعا میتونه اون انرژی مورد نیاز افراد رو برای مدرسه، برای فعالیت بدنی، برای فعالیت فکری و ذهنی اینها رو تامین کنه. بنابراین یک غذایی مثل نون و تخم مرغ یک غذای بسیار خوب و کاملی است. بخوام یک مثال دیگه بذارم، شیر هست. شیر هم حاوی مقادیر زیادی پروتئین، مواد چربی های خوب، مواد حتی قندی و ویتامین های محلول در آب هستش. بخوام من این رو کامل تر بکنم، یک لیوان شیر همراه با یک قاشق غذاخوری عسل و یک کف دست حالا مواد نشاسته مثل نون قندی یا نون شیرمال، این هم یک نمونه بسیار یا یک مثال تغذیه بسیار مناسبی برای روز اولیا برای سحریشون هستش که هم پروتئین هم ویتامین های کافی و هم مواد نشاسته مورد نیازشون رو تامین میکنه. به شما این مثال هایی که گفتم از لحاظ هزینه ای هم واقعا هزینه خیلی پایینی داره. الان متوسط قیمت یک دونه تخم مرغ بین 3000 تومان تا 4000 تومانه که اگه شما بخواین از لحاظ کیفیت غذایی این رو بسنجین میبینید که کیفیت غذایی بسیار بالایی از لحاظ مواد مغذی خواهد داشت. حتما برای سحری یک سهم میوه‌جات یا سبزیجات رو افراد استفاده بکنن، مخصوصا روز اولیا. حالا یک سم طبعا معادل 150 گرم میوه و سبزی هستش. حالا این میتونه یک ترکیبی از سالاد و خیار و گوجه و اینجور چیزا باشه، ممکنه یک دونه سیب متوسط باشه، ممکنه یک دونه نارنگی با یک دونه کیوی باشه. حتما یک سم که حدود 150 گرم میوه و سبزیجات هست برای برنامه سحری داشته باشین. این محسنات زیادی داره. اول اینکه ویتامین های محلول در آب رو تامین میکنه، دومی که مایعات خیلی خوبی رو داره و از همه مهمتر هم فیبرهای محلول در آب و هم فیبرهای غیر محلول در آب رو داره که برای تنظیم دستگاه گوارش میتونه بسیار مفید باشه. مصرف مایعات هم واقعا نیازی نیستش که ما مایعات خیلی زیادی استفاده بکنیم برای سر. مصرف مایعات در حد 250 سی سی مایعات، حالا میتونه آب باشه، میتونه چای باشه یا هر مایعات دیگه کفایت میکنه. گاهی اوقات افراد مثلا 3 تا 4 تا لیوان میذارن، مثلا نوجوانا که از تشنگی یه مقدار ممکنه بترسن، فکر میکنن اگه این 3 تا یا 4 تا لیوان پشت سر هم بخورن، مثلا مینیم وقتی که اعلام میکنه 2 دقیقه مونده، 1 دقیقه مونده به افطار از رادیو و اینها، فکر میکنن که با خوردن زیاد مایعات حس تشنگی در طول روز کمتر خواهد شد. نه، چنین چیزی نیست. ما هرچی مایعات زیادتر بخوریم، معمولا این مایعات زیاد تا 2 ساعت بعد از مصرفش از طریق کلیه ها دفع خواهد شد. بنابراین مصرف زیاد مایعات رو توصیه نمیکنیم. یک لیوان 250 سی سی آب یا مایعات دیگه کفایت میکنه.
چون یکی از نوجوانان آقا پسری اشاره کردن که باید نوشیدنی خیلی مصرف بکنیم.
ببین نوشیدنی حالا ممکنه چیزای مختلف باشه،
آب میوه باشه، شربت باشه،
ممکنه معمولا حالا خیلی ما برای سحری شربت رو توصیه نمی‌کنیم چون قند بالا شکری که هستش خود این میتونه یه مقدار تغییراتی از لحاظ متابولیکی در فرد ایجاد بکنه. واقعا بهترین مایعات من بخوام بگم که فرد میتونه مصرف بکنه مثل شیر، مثل چای کم رنگ، مثل آب، حتی یک لیوان آب شاید بشه گفت بهترین، که توی آب شما یه مقدارم آب لیمو هم بریزید، واقعا بهترین گزینه هستش. و دمنوشا حالا این دیگه بستگی داره به اون سلیقه فرد که چه چیزی رو بخواد استفاده کنه.
خب این نوشابه گازدار صنعتی چطور؟
اونا رو که اصلا توصیه نمی کنیم، اصلا برای سحر، بله بعد تو وعده سحر که اصلا چی نوعی رژیمی، چی نوعی
انرژیزا،
اصلا نوشابه این خیلی سوال خوبی کردی، من اینو فراموش کردم بگم، اصلا مصرف نوشابه انرژیزا در طول ماه رمضان اصلا توصیه نمیشه، چی برای افطار چی برای سحر. این نوشابه انرژی حاوی مقادیر زیادی کافئین هستش، اصلا کلن سیستم خواب و سیستم متابولیکی فرد رو به هم میریزه،
میتونه باعث یه سری بیقراری ها
دقیقاً اصلا با خاطر همین
استراحتش رو کم بکنه، بی‌نظمی خواب بهشون بده. بله
همینطوره دقیقاً. گاهی اوقات این هم از من میپرسن که خب ما معمولا هرچی بیشتر دوست داریم غذای زیادتر بخوریم که از اون سمت دیرتر گرسنمون بشه، از اون سمت ما گرسنگی کمتر باشه بعد از اون رو.
نه چنین چیزی،
چنین چیزی اتفاق نمیفته. ببین ما غذایی که وارد بدن ما میشه حد اکثر تا 4 ساعت تکلیف این غذا مشخص شده، یعنی این غذا کاملا هضم و جذب و در داخل بدن ما وقتی که جذبم شده تکلیف این مواد غذایی و مواد مغذی مشخص شده. بنابراین من اگه غذای خیلی زیاد، غذای بسیار سنگینم بخورم، بعد از 4 ساعت دیگه فرقی نمیکنه با یک غذای متوسط. و بخصوص برای افرادی که مدرسه میرن صبح، به هر حال میرن، مصرف غذای سنگین میتونه یه مقدار بحث مربوط به تمرکزشون، بحث مربوط به حس و حالشون رو برای صبح به هم بریزه.
بله آقای دکتر نوروزی، برای پیشگیری از تشنگی در طول روز برای کودکان و نوجوانان روزه‌دار توصیه ها چی میتونه باشه؟
برای اینکه پیشگیری بشه از تشنگی بعد آب بدن به ما کامل باشه. خب ما کی میتونیم آب بدنمون رو تامین بکنیم؟ در زمان بین افطار و سحر. این خیلی مهمه، یعنی ما اگه میخواییم روز بعدی که داریم میخواییم روزه بگیریم این حس تشنگی کمتر باشه، حتما در زمان بین افطار و سحر مایعات کافی مصرف بشه. معمولا توصیه این که 750 سیسی یعنی به اندازه طبعاً 3 تا لیوان متوسط بزرگ ما مایعات رو بین افطار و سحری استفاده بکنیم. و این رو نه که حالا بگم 3 تا لیوان رو من بذارم کنار هم دیگه، 3 تا لیوان آب و شربت و نمیدونم حالا با چای رو و اینا رو پشت سرم استفاده کنم، اینا رو تقسیم بکنم، مثلا یک لیوان ساعت مثلا نیم ساعت بعد از افطار، یک لیوان مثلا 2 ساعت، یک لیوان قبل از خواب، حتما این 3 تا لیوان استفاده بکنیم. و معمولا مصرف این آب مورد نیاز بدن ما رو تامین میکنه و منجر به این میشه که ما مخصوصا بعد از ظهر روز بعد حس تشنگی کمتر باشه. البته یک سری دستورات دیگه کوچولو هم هستش که میتونه این حس تشنگی رو کمتر بکنه، مثلا اینکه غذاهای شور کمتر استفاده کنیم، غذاهایی که پر چرب هستن کمتر استفاده کنیم. مثلا حالا من یک مثال بزنم، بالاخره مهمونی فلان هستش، شما مثلا یک کباب کوبیده رو برای افطار دادن، شما بدون که اون کباب کوبیده افطار با برنج منجر به این خواهد شد که شما روز بعد حس تشنگی در بدن شما بیشتر بشه.
دیگه چه برسه بذاریش برای سحر،
چه بذاریم برای سحر که دیگه بله دیگه اون هستن بله. یعنی اصلا غذاهای آماده، غذاهای حالا به قول معروف فست فودی، اینا رو ما اصلا برای سحر توصیه نمی کنیم چون واقعا نمک بالاشون فرد رو تشنه زیاد خواهد کرد، باعث دفع زیاد آب از طریق ادرار، چون این نمک میخواد از طریق ادرار دفع بشه و این همراه با نمک آب بدن هم دفع میشه و خود این باعث میشه که فرد حس تشنگیش خیلی بیشتر بشه. درست. مورد بعدی که حالا گفتم یکی دوتا دستور کوچولوی دیگه هم بگم، مصرف میوه‌جات هستش. حتما برنامه‌ریزی بشه که یک چیزی حدود 300 تا 350 گرم میوه‌جات و سبزیجات حالا از زمان افطار تا زمان سحر استفاده بشه. خب یه سهمشو ما حدود 150 گرمشو میتونیم همراه با سحری استفاده بکنیم، اما یه چیزی حدود 200 گرم میوه و سبزیجات هم سعی بکنیم که بین زمان افطار و سحر حتما داشته باشیم. حالا میتونه یه دونه پرتقال باشه، حالا یواش یواش دیگه الان فصل هندونه و مسائل و میوه‌جات آبداری مثل هندوانه هم خواهد شد. مصرف اینها عالی هست، خیلی هم ویتامین های خوبی داره، آنتی اکسیدان های خوبی داره و آب بدن ما رو طوری تنظیم میکنه که سریع از طریق کلیه ها دفع نشن. مورد سومم اضافه کردن یه مقدار آبلیمو، آبلیموی تازه البته، به یه لیوان آب در وعده سحر هستش.
بلی.
پس یه مقدار آبلیمو اضافه بشه به آب و با آب خورده بشه، این هم حس تشنگی رو در فرد خیلی کمتر میکنه. البته بعد مسائلی هم در نظر داشته باشیم، به هر حال فعالیت بدنی زیاد در بعد از ظهر تحریق که منجر به تحریق میشه، در هوای گرم قدم زدن یا بیرون رفتن که منجر به تحریق زیاد میشه، خود این هم حس تشنگی رو میتونه تشدید بکنه.
یا ورزش و تحرک میانه روز میتونه که از
معمولا توصیه ما اینه که بعد از ظهر از ساعت،
یعنی هم افتقن بهشون بده همون احساس تشنگی
از ساعت، معمولا توصیه ما اینه که از ساعت در حالا این ایام با توجه به ساعت‌های افطار و سحر معمولا از ساعت 3 به بعد فعالیت ورزشی صورت نگیره. قبل از 3 مشکلی رو ایجاد نمی‌کنه، اما از ساعت 3 به بعد فعالیت ورزشی صورت نگیره. اما فعالیت ورزشی بعد از افطار، 1 ساعت بعد از افطار، 45 دقیقه بعد از افطار هیچ مشکلی ایجاد نمی‌کنه.
بله. آقای دکتر، مصرف مکمل ویتامین و املاح، یعنی ریز مغذی‌ها در طول ماه مبارک رمضان برای عزیزان روز اولی توصیه میشه؟
ما پزشکمون پزشکی مبتنی بر شواهده و در سیستمی که ما به هر حال بر اساس این پزشکی مبتنی بر شواهد هستش، ما مصرف میوه‌جات و مصرف مکمل‌های ویتامینی اثرات مثبتی رو نشون ندادن. یعنی تا حالا هیچ پروژه های پژوهشی که انجام شده نشون نداده که ما مصرف قرص ویتامین، کپسول ویتامین، نمیدونم قرص جوشان ویتامین، اینها میتونه باعث بشه که فرد دچار کمبودها نشه. بنابراین من خیلی توصیه نمی کنم. توصیه من اینه که ما حتما میوه‌جات و سبزیجات کافی بخوریم. همون 350 گرم میوه‌ای که من خدمتتون عرض کردم تو قسمت قبلی صحبتام، همین برای همینه که ما نه تنها آب بدن ما رو تامین میکنه، بلکه تمام ویتامین‌های محلول در آب و بعضی از ویتامین‌های محلول در چربی رو هم تامین میکنه. شما وقتی که مثلا غذایی مثل شیر یا غذایی مثل تخم مرغ رو دارید مصرف میکنید، نه تنها پروتئین بدنتون تامین میشه، بلکه کلی از ویتامین ها و ریز مغذی های مورد نیاز بدنتون تامین خواهد شد.
بله. آقای دکتر نوروزی، ممکن که برای بعضی از این عزیزان روز اولی ها در شرط سنی که قرار دارند یه تغییر وزنی ایجاد بشه، دچار کاهش وزن بشن، یا نه بعضی از این عزیزان حتی دچار اضافه وزن چاقی هم بشن، کودکان و نوجوانان که روزه میگیرن، روز اولی ها هستن، شما چه توصیه‌ای دارید که این اتفاق براشون پیش نیاد؟
الان یکی از مشکلات عمده‌ای که ما داریم در رابطه با نوجوان هامون بحث مربوط به چاقی و اضافه وزنه.
بله.
ما تا قبل از کرونا شیوع چاقی و اضافه وزن بچهای ما یه چیزی در نوجوانای ما یه چیزی بالای 23% بود، یعنی از هر 100 تا نوجوان ما 23 تاشون دچار چاقی و اضافه وزن بودن. این برای آمار قبل از کروناست. حالا آمار بعد از کرونا هنوز منتشر نشده، اما اون چیزی رو که ما یک حدس علمی داریم میزنیم اینی که شیوع چاقی و اضافه وزن در نوجوانا الان بالای 27% باشه، به خاطر به هر حال کاهش فعالیت بدنی و مسائل دیگه. از طرف دیگه خود روزداری، حالا اصلا من بحث مربوط به مسائل معنوی و اینجور چیزاشو در نظر نمیگیرم، اما خود نفس روزداری هم واقعا به عنوان یک تغییر در لایف استایل یا روش زندگی ما که بتونه اون چربی اضافه ای رو که ما در طول سال انباش کردیم در حد مثلا حدود 1 کیلو تا 1.5 کیلو اونها رو از بین ببره، خودش یک اثر قابل قبول پزشکی هستش. یعنی تحقیقات هم اتفاقا این رو نشون داده که در صورتی که ما پرخوری نکنیم در ماه رمضان، به راحتی فرد میتونه تا حدود 1 کیلو از حجم چربی های اضافه بدنش کم بشه. بنابراین برای افراد نوجوانم در طول ماه رمضان در صورتی که روزه بگیرن و وزنشون در حد 1 کیلو کم بشه، هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه. حالا پدر و مادرها به خاطر اینکه به هر حال شاید غذاهایی که حالا تو مخصوص ماه مبارک رمضان هستش افراد مخصوصا نوجوانا بیشتر میخورن، ما کاهش وزن واقعا در نوجوانا نمیدیم. ما یه پروژه پژوهشی بزرگی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام دادیم که اثر روزداری رو می‌خواستیم ببینیم هم بر روی تغییرات هورمونی و هم بر روی تغییرات وزنی دختر بچه‌ای که اولین بار روزه می‌گرفتن، می‌خواستیم اونا رو بررسی بکنیم. دیدیم که واقعا تغییراتی در وضعیت هورمونی مشاهده نشد، هورمون‌های رشدشون و تغییراتی و تو وزنشون هم ما ندیدیم. یعنی تو بزرگسالان ما یه تغییرات وزنی رو خیلی راحت‌تر تا نوجوانا می‌بینیم. بنابراین از این جهت هم جای نگرانی نیستش. حالا اینکه وزن زیاد بشه، منم خیلی به اینم اهمیت نمیدم. به هر حال روز اولی‌ها هستن، یه مقدارم بعد ما بذاریم که از همون لذت غذاها و لذت جو غذایی حالا ما بگیم. دیشب داشتم در یکی از این مجلات معتبر حالا عمومی تغذیه‌ای بودش داشتم می‌خونم، اصلا نوشته
در حد بین الملل بود.
بله اصلا نوشته بودش که به قول معروف رمضان فود کالچر، اصلا
فرهنگ
غذایی رمضان. خب به هر حال الان ما میبینیم که در کشورهای غربی هم ما الان یک جمعیت نسبتاً زیاد مسلمان رو داریم. الان مثلا در فرانسه 5% جمعیت فرانسه مسلمان هستن، در کشوری مثل انگلیس 3% جمعیتشون مسلمان هستن، در آلمان هم همینطور. شما میبینید در اینجا اصلا خود این کالچر یا فرهنگ غذایی ماه رمضان که ایجاد میشه، حالا چی در به صورت فرهنگ خیابونی که مثلا غذاها که بعد از افطار فراهم هستش، خود مردم هم دوست دارن و اصلا به عنوان یک کالچر در نظر گرفته شده. حالا این رو میخوام بگم ما بذاریم نوجوانهای ما از این کالچر هم لذتشون رو ببرن و ما خیلی اینکه آقا چاق میشید بعض زیاد میشه خیلی وارد این مقولات نشیم.
خیلی عالی. آقای دکتر برای رژیم های لاغری کاهش وزن هم اینا رو آوردن در همون کشورهای غربی به رژیم های روزداری، درسته که ساعت
بله.
طولانی
رژیم های آره بیم رژیم های فستینگ هم همینطور هستش. اصطلاحا ما به نام اینترمیتنت فستینگ یا روزداری یا متناوب ما
به 13 ساعت 14 ساعت گروسی
معمولا برنامه‌اش به همین صورته. البته باید حتما زیر نظر یک متخصص باشه چون برنامه باید حتما تنظیم بشه، اما به عنوان یکی از راهکارهای کاهش وزن هم مطرحه. البته ما برای ماه مبارک رمضان خیلی به این قضیه نگاه نمی‌کنیم از این بود.
بسیار خوب، اما میتونه برمون فواید خوب همون جسمی و سلامت رو داشته
باشه. قطعا همینطوره. ببین الان حالا واقعا من نمیخوام، خودم اعتقادی به این ندارم که ماه مبارک رمضان رو ما بیاییم از لحاظ پزشکی من بیام توجیه بکنم. به هر حال این یک برنامه مذهبی هستش.
بله.
برنامه هستش که اثرات بسیار قوی معنوی در زندگی فرد داره که اصلا من به نظرم من خیلی تمایلی ندارم که بیام این رو از لحاظ پزشکی من توجیه بکنم. اما واقعیتش اینه که از لحاظ پزشکی مشخص شده که روزداری میتونه به عنوان یکی از ابزارهایی باشه که در طول عمر، یعنی در افزایش طول عمر و افزایش کیفیت زندگی فرد میتونه مؤثر باشه و باعث افزایش کیفیت زندگی فرد بشه.
که در فرمایشی هم از رسول الله صلوات الله علیه و آله و سلم هم اومده که روزه بگیرید که صحت داشته
همینطوره. باشه. واقعا همینطور هستش.
جسمی باشه هم معنوی ان شاء الله. خیلی متشکرم از همراهی شما آقای دکتر نوروزی و توجه شما شنوندگان محترم. به امید خدا جلسات آینده هم در خدمتون باشه.
در خدمتون هستم، خیلی خوشحال شدم.
دوستان شنونده، ما آماده دریافت پرسش هاتون هستیم از طریق ارسال پیامک به 3102 برنامه قضا و سلامت زندگی. همکاران برنامه تهیه کننده سلماز عطایی، صدا بردار سمانی محمودیان، مشاور محتوایی مهندس محمد رضا عفیفی، مجری ندا خواجه نوری. خدا نگهدار، روزهای خوبی داشته باشید.
ساعت 14 تهران، شبکه رادیویی سلامت.